کسی از دیوانه ها نمی ترسد. نوشته مهدی رضایی، نشر افکار. بازیگران: رضا عمرانی، علی زرینی، بهرام ابراهیمی، راضی هاشمی، عمار تفتی، بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، نرگس موساپور، میلاد تمدن، مریم موقر، ریحانه هاشمی، احمد غلامی، منیره سلیمی، سنم کجویی، امیر کاشانی.
منم شاهدم.
کارگردان رضا عمرانی،
زن شما به شما خیانت کرده. میخواید باور کنید، میخواید باور نکنید، اما من دوست شما هستم و برای اینکه آبروریزی بیشتر از این نشه خواستم بدونید و کاری بکنید.
شما؟
گفتم که یک دوست.
خب این دوست اسم نداره؟ یعنی کی؟
وقتی که این قائله تموم شه.
ارتباط قطع می شود. اعصابم کمی به هم ریخته. کمی که نه، خیلی. در زندگی یک مرد چه چیزی می تواند بدتر از خیانت همسرش باشد؟ با خودم تکرار می کنم: خیانت، خیانت، خیانت. با چه کسی؟ کجا؟ چرا؟ از درد دندانهایم می فهمم که چقدر آنها را به هم فشار دادم. دهانم را باز می کنم و نفس می کشم. تصویری محو در ذهنم نقش می بندد. مثل تصویری که در ذهن تام کروز درباره نیکول کیدمن در فیلم آیز واید شات شکل می گیرد، که ملوانی را در حال عشقبازی با همسرش می بیند. می خواهم سعی کنم که چیزی یادم بیاید که نشانه ای از یک خیانت را برایم تداعی کند، اما چون این چیزی در ازدحام اتوبوس که بوی عرق بغل دستیت دارد خفت می کند سخت است. آخ، دوست دارم سرم را بکوبم به شیشه اتوبوس، یا شاید هم دوست دارم با سر بکوبم به دماغ پیرمرد دماغ گنده‌ای که کنار یکی همسن خودش نشسته و از گذشته‌ها بلند بلند صحبت می‌کنند. رسیدند به دوره جوانیشان که چه عشق و حالی در خیابان لاله‌زار داشتند و چه کرده و چه دوست دارند بکنند. اگر ولشان کنی هنوز هم دوست دارن کله کچلشان را که فقط دورش مو دارد روغن پارافین بمالند و شلوار دمپا گشاد و کفش قیصری بپوشند و راه بیفتند بروند کاباره.
من هر شب تا یه شیشه آبجو یه بطری عرق سگی رو تموم نمی کردم خونه نمی رفتم جون تو. آقا خوش بودیم اون زمانا، هر کس هر کاری می خواست می کرد. موسا به دین خود بود، ایسا به دین خود. مسجد بود، میفروشی هم کنارش. هر کی اهل خدا بود میرفت مسجد، هر کی نبود میخونه بود. من 10 تومن کار میکردم، 2 تومنشو میخوردم و کیفال و قمار، 2 تومنشم خرج خونه و عیال، بقیهشم میشد چی؟ پس انداز. اما حالا چی عزیز من؟ مثل سگ بود و آخر کمی چی؟ میخونه رو بستم، مسجدم بیرونق شد. به قول شاعر: به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی.
وقتی از کسانی مثل این پیرمرد این بیت‌های پرمعنی را میشنوم میخواهم سرم را بکوبم به دیوار. شاید هم من الاغم که بی اندازه به این چیزا اهمیت می دهم. خودم را با گوشیم سرگرم می کنم. به شماره مزاحم هم که زنگ می زنم تماس را رد می کند. راستی، چرا من به او می گویم مزاحم؟ او که گفت دوست من است. اما خب بگوید. هر که گفت دوست من است، من که نباید باور کنم. تا حالا که فقط به اندازه یک مزاحم بوده و بس. باز سعی می کنم صبر را به یاد بیاورم. سعی می کنم لحظه به لحظه اش را به یاد بیاورم. چون خیانت چیزی نیست که بشود با یک حرف و دو حرف دنبالش را گرفت. باید همه ی رفتارها را دوباره به یاد بیاورم.
اول دست و صورت. بایی که مردم از دست تو. مثل بچه ها هر روز صبح یادآوری کنم.
برای لجبازی به خاطر دیشب که نیامد کنارم بخوابد، دست و صورت هم را نشستم. آها، همینجاست. چرا دیشب نیامد کنار من بخوابد؟ چرا بی خودی بحث را انداخت و بعد خودش را از من دور کرد؟ من که فکر میکنم اولین نشانه های یک خیانت دور شدن زن از مرد یا مرد از زن است. انگار دارم به سرنخ‌هایی میرسم. صبحانه آماده بود. برای اینکه اول صبح را برایش مثل زهرمار تلخ کنم، نگاهی به سفره کردم که عسل و خامه و پنیر و کره و آب پرتقال و گردو و چیزهای دیگر بود. گفتم حقوقت دو برابر شده؟ اینایی که روی میز چیدی صبحونه یه هفته است. از رفتار و طرز حرف زدنم فهمید که به خاطر حرکت دیشبش عصبانی هستم. اما به روی خودش نیاورد. لبخندی زد و با لبندی های خاص خودش که پشت چشم نازک می کرد و کودکانه حرف می زد گفت
نه، برای شوهر عزیزم درست کردم تو خوب غذا بخوره و خوب کار کنه.
آره، تا خوب پول بیارم و بدم به شما، تا خوب پولا رو خرج کنی. نه
دوره دیوونه شدی؟ فکر کنم که امروز کلن از دنده چپ بیدار شدی که گیر بدی. منظورت چیه؟ ببین، تو کار میکنی؟ منم کار میکنم. منظورت چی بود که پول میاری خونه که من بخورم؟
من مجبورت نکردم کار کنی. حالا مگه اون مجله زپرتی چقدر حقوق میده که بخوای سر من منت بذاری؟
ببخشید، اشتباه کردم که دیشب نیومدم کنارت بخوابم. عصبانی بودم. تو همش حالمو میگیری. حق بده که منم ناراحت باشم.
یکی از دلایلی که نگار را دوست دارم این است که همیشه وقتی اشتباه میکند به اشتباهش اعتراف میکند. به نظرم اگر در هر خانه یک معترف به اشتباه بود، خیلی از بدبختی ها نبود. کلمه ساده مثل ببخشید و اشتباه کردم از خیلی جر و بحث های الکی جلوگیری میکند. شجاعت گفتن ببخشید به نظر من از شجاعت جنگیدن در صف اول جنگ هم بالاتر است. وقتی عذرخواهی کرد دیگر بدخلقی نکردم. حالا همه اینها به درک. اگر نگار خیانت کرده باشد و بیاید اعتراف کند و بگوید ببخشید، ببخشم؟ بعد نظرم را در رابطه با نامه‌ای که خوانده بود پرسید. نامه آن دختر با آن اتفاقات. نظر خاصی که نداشتم. نامه‌ای بود که دختری ارسال کرده بود به دفتر مجله‌ای که نگار در آن کار می‌کند. از همان مجله هایی که مردم زندگی هایشان را به هیچ سانسوری تعریف می کنند تا کسی مثل روانشناس یا مشاور برایشان راه حلی پیدا کند. می خواست که بقیه نامه را برایم تعریف کند که قبول نکردم و گفتم که می خواهم شب بقیهش را برایم از روی خود نامه بخواند. هرچند که مسخرهش کردم، اما به نظرم نامه جالبی بود. همیشه همینطور بود. نامه هایی را که خیلی برایش جالب بود می آورد خانه و برای من می خواند. بعد که می دید از این سرگذشت های تکراری خسته می شوم، بقیهش را برایم تعریف می کرد. همیشه از این همه نامه های احساساتی که می آورد خانه و با شور و حرارت برایم می خواند، مسخرهش می کنم. شاید به خاطر این مسخره کردن های من باشد که از من زده شده و به من خیانت کرده. خیلی وقتها به خاطر این نامه ها مسخرهش کردم. اما خب، حق داشتم. بیشتر نامه ها از دخترهایی بود که برای اولین بار عاشق پسری شده بودند و بعد از مدتی پسر مورد علاقهشان بهشان پشت کرده بود و آنها هم فکر کرده بودند که دنیا یک بار خراب شده روی سرشان. پس دست به قلم برده بودند و همه زندگیشان را تعریف کرده بودند که ای وای، پسرها چقدر نامرد هستند. بیشترشان نامه های دخترهای 17-18 ساله بود. خب این چیزها به نظر من خیلی مسخره است. از ساده‌لوحی این دخترها همیشه خنده هم می گرفت که چه راحت به کسی دل می بستند. یعنی ممکن است که به خاطر مسخره کردن های من از من زده شده باشد تا حدی که خیانت کند؟ اما نه، من که بعضی وقتها از نامه ها تعریف هم می کردم. وقتی درباره نامه دیشب هم حرف زدیم گفتم که نامه جالبی است. بهش گفتم این نامه با نامه های دیگر فرق دارد و دوست دارم تا آخرش را بخوانم. اما نه، موقع خواندن نامه خیلی مسخرهش کردم. پوزخندی میزنم و به خودم میگویم آخه دیوونه، مگه میشه به خاطر تمسخرهام نگار به من خیانت کنه؟ حالا اینکه دلیل خیانتش چی بوده به درک. فعلا که سرنخ خیانت رو به دست آوردی. همین که دیشب نیومد کنارت بخوابه مسئله ساده نیست. تلفن‌های زن مزاحم را در ذهنم مرور می‌کنم. 3 بار زنگ زد. بار اول وقتی گفتم اشتباه گرفتید و قطع کردم. دوباره زنگ زد، جواب دادم. گفت شما آقای آرمان پاکروان نیستید؟ گفتم چرا هستم، اما این چیزی که شما میگویید فکر نمی‌کنم درباره همسر من باشد، و قطع کردم. و 3 باره زنگ زد و حالا هم که دیگر گوشیش را جواب نمی‌دهد. راستی موقع بیرون آمدن از خانه نگار را بوسیدم و او گفت
کی برمیگردی؟
مثل همیشه. چطور مگه؟
هیچی، همینطوری پرسیدم.
این هم یک سرنخ دیگر، آن از رفتار دیشب، این هم از این سوال مشکوک. او که میداند من همیشه چه موقع به خانه میایم، پس چه دلیلی دارد که بپرسد؟ شاید برای خیانت به زمان نیاز دارد. همه چیز برای مخفی ماندن نیاز به زمان هم دارد. حالا این هم یک سرنخ دیگر. اما نه، نگار خیلی وقت تو این سوال را پرسیده. یعنی این خیانت خیلی قبلتر از اینها شروع شده و من خبر نداشتم؟ نه نه، امکان ندارد که همچین چیزی بوده باشد و من نفهمیده باشم. حالا من باید چه کار کنم؟ میخواهم به این فکر کنم که اتوبوس میرسد به ایستگاه مدرسه. وارد حیاط میشوم. دانش آموزان را میبینم که میروند به کلاس هایشان. فراش مدرسه حیاط را جارو میکند. من را که میبیند لبخند میزند و سلام میکند.
سلام علیکم.
سلام پدر، خسته نباشی.
آقای پاکروان، این بچه ها تو مدرسه چی یاد میگیرن؟
چطور؟
چرا یاد نمیگیرن توفشون رو نندازن رو زمین؟ چرا یاد نمیگیرن آشغالاشون رو بندازن تو سطل آشغال؟
خب یاد دادن این چیزا که به عهده ما نیست، به عهده خانواده هاست. هرچند که ما هم گاهی تو کلاس دربارش صحبت میکنیم.
ای آقا، فقط مدرسه که نیست، هر جا میری همینه. کوچه و خیابون گند و کثافت پر شده. من که چند کلاس سواد بیشتر ندارم، به خدا بیشتر از این حالیمه. من نصف عمرمو توی روستا وسط پهن طویله ها زندگی کردیم. کارم تمیز کردن طویله ها بود. همونجا هم مشخامو می نوشتم. باور می کنید آقا؟ اما زندگی تو طویله منو گاو نکرد. نمی دونم اینا کجا زندگی می کنن که اندازه گاوم نمی فهمن. اعترام حرف درست حسابی هم که هیچ. اینا می خوان بشن دکتر مهندس آینده؟ اینا میخوان مملکت اداره کنن؟ این مملکت
خب دیگه سیاسی نشو پدر جان، خدا قوت. همه جا همینطور است. هر کس از چیزی که ناراضی است حرفش رو شروع میکند و میکشاندش به سیاست و اداره مملکت. این جمله را جای خواندم یا شنیدم که ضعف دولت ها را از اونجایی ببینید که همه مردم درباره سیاست حرف میزنند نه زندگی. در کشور ما هم که از بچهای شبشاش تا پیرزن های بیدندان حرف سیاسی میزنند. وارد دفتر دبیران می شوم. دفترم را از کمد بر می دارم. راهی کلاس می شوم که سید را در راه رو می بینم.
سلام.
سلام.
دیشب اخبار دیدی؟
نه، نایده.
ای کاش دیده بودی. یه گزارش گرفته بودن از یه گروه شیطان پرست. نمی دونی چه حرفایی می زدن لامصبا. چیزی به اسم دین و مذهب رو که قبول نداشتن. هیچ، می گفتن ما بچه های شیطانیم. مسخره نیست؟
وقتی با سید درباره این چیزها بحث می کردم، او هم به مسائلی که من سر کلاس با بچه ها در میان می گذاشتم اعتراض می کرد و می گفت این چیزهایی که می گویی هیچ ربطی به درس ندارد. در ضمن باعث ضایع کردن حق دانش آموزان هم می شوی. حاضر و غایب می کنم. مرادی حاضر نمی گوید. صابری که مبصر است می گوید
آقا غایبه.
چرا؟
آقا مادرش دیشب بچه پس انداخته، یعنی زایده. آقا امروز نیومده.
یاد بگیر درست حرف بزن. اینجا مدرسه است نه قهوه خونه مشقنبه.
آقا قرار نبود ما رو زایه کنی؟
پس زایه حرف نزن.
خب آقا مادرش زایده دیگه، من چی بگم؟ بگم تولید مثل کرده.
خب خیلی راحت میتونی بگی که مادرش وضع هم کرده. حتی اینم لازم نیست تو کلاس بگی. میتونی خیلی راحت بگی که مشکلی داشته نیومده. چند دقیقه مینشینم و کاری نمیکنم. به نگار فکر میکنم و حرفهای آن مزاحم در سرم میچرخد.
آقا امروز درس نمیدی؟
اگه ناراحت نمیشید نه درس نمیدم.
پس ما چیکار کنیم آقا؟
هر کاری که میخواید بکنید، فقط زیاد سر و صدا نکنید. در افکارم غرق میشوم. از بس فکر کردم سرم درد میکند. سعی میکنم به بچه ها نگاه کنم و ببینم درباره چی حرف میزنند تا شاید کمی از فکر بیرون بیایم. کمی که به خودم میایم متوجه میشوم که صابری با بغل دستیش درباره فیلم بیوفا حرف میزند. هرچند که آرام حرف میزند که من چیزی نشنوم، اما گوشهایم تیز است و بعضی حرفهایش را میشنوم.
نه فیلم توپی بود پسر، فردا بهت میدم ببینی چه صحنه هایی داشت.
داستانش چی بود؟
داستانش سب کن برات تعریف کنم. ببین توی این فیلم زن ریچارد گیر بهش خیانت میکنه. با یه مرد دیگه. من دیگه
صدایش را آرامتر میکند و من دیگر گوشهایم انقدر تیز نیست که بفهمم چه میگوید، اما خودم فیلم را دیدم و همش را میدانم. راستی نگار چرا دیروز به خاطر اینکه فیلم بیوفا را میدیدم انقدر شاکی بود؟ من فیلم های زیادی را برای چندمین بار دیده بودم، اما به این اندازه شکایت نکرده بود. چند بار آمد و غر زد که خاموشش کن. شاید دیدن این فیلم باعث عذاب وجدانش میشود. نمیدانم چرا وقتی آدم سعی میکند از فکر چیزی فرار کند شدنی نیست. بچه ها جوک تعریف میکنند و میخندند. من هم حواسم گاهی در کلاس است و به جوک هایشان میخندم و گاهی حواسم به نگار است و به مزاحمی که زنگ زده. چند بار دیگر شماره مزاحم را میگیرم، اما در دسترس نیست. زنگ تفریح میخورد. از کلاس بیرون میروم و سید را میبینم.
آقای پاک روان، کلاس شما همش صدای خنده است.
مشکلی است؟
بله، چون بچه های کلاس من هم فکر میکنم باید مثل بچه های کلاس شما هر بخندن.
خب خنده بر هر درد بی درمان دواست.
آقای ادبیاتی، کمی هم به فکر تدریس من باش. حالا از چی میگفتین که میخندیدین؟
از چی میگفتم؟ از شکم میگفتم و از زیر شکم. چطور؟
جان مادر، دست از این روشن فکر بازی ها بردار. این بچه ها وقتی واسه شون از این چیزا تعریف کنی یا راهشون رو گم میکنن یا رسمشون رو.
خب من اونقدر تعریف میکنم تا خودشون رو پیدا کنن.
ذهن خیال باطل. چند بار دیگه هم شنیده بودم که درباره مسائل جنسی سر کلاس حرف میزدی، اما باور نکردم. این بحثا ذهن بچه ها رو منحرف میکنه رفیق من. اینا چه ربطی به درس ادبیات داره؟
خب شما که انسان با خدایی هستین و به خودتون اجازه نمیدین درباره این چیزا حرف بزنین. حرف زدن درباره این چیزا به نظر شما دشمنی با خداست. پس بذارید ما حرف بزنیم.
واسه چی؟ بچهای دبیرستانی مسائل جنسی به چه دردشون میخوره؟
خب اینطوری فکر میکنید که کشورهای غرب و شرق به ریشتون میخندن دیگه برادر من.
نه رفیق من، نه. تو با من مشکل نداری، تو با ریش من مشکل داری.
نه قربون ریشت برم، من با ریشه شما مشکل دارم. آخه بچه سوم دبیرستان به بلوغ رسیده یا نه؟ باید بدونه با بلوغش چطور کنار بیاد یا نه؟
امروز هیچ حالت خوب نیست.
ای بابا
بد جوری قاطی کردی. در ضمن مواظب حرف زدنتم باش. من کسی نیستم که اجازه بدم امثال تو به همین راحتی به شخصیتم توهین کنن.
شما بهتره مواظب خودت باشی. لعنت به من که سر این مسائل همیشه باید با چند نفر زبان نفهم جر و بحث کنم. به خودم میگویم اولاق، بیکاری برای خودت دردسر درست میکنی؟ این دست آدم ها عقده‌ای هستند، تو هم بدترش میکنی. لعنت به من. با خودم فکر میکنم که چه کسی بحث‌هایی را که درباره مسائل جنسی سر کلاس داشته ایم به گوشش رسانده. بعد میگویم خب همانطور که بحث‌های کلاس سید به من میرسد، همانطور هم بحث‌های کلاس من به او میرسد.